أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
این جلسه اجازه بفرمایید ما یه وقت تطبیق بکنیم، بعد دیگه اون مطالب اضافه تری که جلسه گذشته عرض نکردیم رو در ضمن تطبیق عرض بکنیم که خود متن هم جلو بریم، چون جلو رفتن متن هم خودش موضوعیت داره. السیره و من الواضح ان السکوت انما يدل على الامضاء في حاله مواجهه المعصوم لسلوک معین. فرمان که روشن است که سکوت انما يدل فقط و فقط دلالت بر امضاء میکند. در چه حالتی؟ فی حالت مواجهت المعصوم لسلوک معین. این در عدات حصر ما قائلیم به اینکه مفهوم دارد دیگه، فقط چنین است یعنی در غیر از این حالت این چنین نیست. عرضم خدمتتون که باید معصوم مواجه بشه با یه رفتار خاصی، اما اگه معصوم مواجه با اون سیره نبوده است، با اون سلوک نبوده، با اون رفتار نبوده، طبیعتاً سکوتو چرا داله بر امضا باشه؟ و هذه المواجهه على نحوين، این به دو صورت این مواجهه، احدهما مواجهه سلوک فرد خاص يتصرف امام المعصوم. امام معصوم نخونید، امام المعصوم، بله، مواجه شدن رفتار، سلوک، رفتار فرد خاصی که اقدام میکنند و تصرف میکنند در مقابل معصوم، که ان يمسح امام المعصوم فی وضوئه منکوسن و یسکت عنه، مثل این که مسح بکند در مقابل معصوم، فی وضوئه، در وضوء خودش، منکوسن، نکس یا نکس به معنای، بله، از عقب، مثلا فرض فرمایید که یعنی به سوی عقب، از بجه که از بالا به پایین، از پایین به بالا، فقط بگیم وارونه، بگیم معکوس، بله، معکوس، بله، این طور هستش، بله، مثلا یه همچی کاری انجام بده، به جایی که دستشو از بالا به سمت پایین بیاره موقع مسح، از پایین به سمت بالا، یا پاشو که میخواد مسح بکنه به جایی که از پایین بیاره به سمت بالا، از بالا ببره به سمت بالا، بخواد معکوس مسح بکنه، حالا هر جا متناسب با خودش، هر جا متناسب با خودش، معکوس این کار رو انجام بده، منکوس بگیم معکوس. و یسکت عنه، فاعل یسکت معصومه، معصوم هم سکوت بکند، عنه یعنی در قبال این کار، در برابر این کار. خب پس این مواجهه با یک سلوک فرد خاص هست. این دوستان، من خدای نکرده در جلسه گذشته نکته توهم نادرستی رو به ذهن شما ارسام که الهام نکرده باشم و احضار نکرده باشم در ذهن شما، مبنی بر این که شما فکر کنید که سکوت معصوم در مقابل رفتار شخص خاص بی ارزشه، نه، بسیار ارزشمنده. عرض کردم داده‌هاش محدوده، سخت‌تره، دقیقاً نه اینکه بی ارزش باشه، خب بله معصوم کار کرد، حداقل برای خود اون شخصی ارزشمنده که استفاده می‌کنه دیگه، یا من جلوی معصوم این کارو کردم اون چیزی نگفت، میتونستم بگم، میتونستم اشغال بکنه، میتونست جلوی منو بگیره اما چیزی نگفت، پس حتما راضی بود است دیگه، این ارزشمند است، دقت میکنید؟ برای ما هم با قرائن، با ویژگی‌های قابل استفاده است، اما تو بحث سیره عقلا نیست، ما تو سیره عقلا با یک سلوک اجتماعی مواجهیم، با یک سلوک اجتماعی. خب والآخر مواجهت و سلوک اجتماعی و هو ما یسمى بالسیرة العقلائية، مواجهه با رفتار اجتماعی و رفتار عام و عمومی که اصطلاحاً به سیره عقلایی گفته میشه. کما اذا کان العقلا بما هم عقلا یسلکون سلوکاً معیناً فی عصر المعصوم، همچنان که اگر عقلا از آن جهت که عاقل هستند یک رفتار معینی رو در عصر معصومین به انجام میرسوندن، فانه به حکم تواجدهی بینهم، تواجد چه کسی؟ امام، بله، معصوم، فانه به حکم تواجد المعصوم بین العقلاء یکون مواجه هم لسلوک هم العام، به حکمه، یعنی از آن جهت که تواجد داشت، یعنی وجود داشت معصوم در میان عقلاء، پس مواجه با سلوک اونها بود، مواجه با رفتار اونها بود، و یکون سکوته دلیلا علی الامضاء، سکوت او دال بر امضا هست، دلیل بر امضا هست، و من هنا امکن الاستدلال به سیرت العقل، به سیرت العقلائیه عن طریق استکشاف الامضاء من سکوت المعصوم. از همینجا ممکن است ما استدلال بکنیم به سیره عقلای از راه کشف امضاء از سکوت معصوم، ما بگوییم همین که معصوم سکوت کرده است پس این رو امضا کرده است، این سیره و این روش عقلایی رو امضا کرده است، بالاخره یا از بر اساس عقلی یا بر اساس ظهور حال که در جلسه گذشته اشاره کردیم، در بحث تقریر اشاره کردیم، بگیم که سکوت معصوم داله بر امضا اوست. ول امضاء المستکشف بالسکوت ینصب على النقطة المركوزة عقلائيا لا على المقدار الممارس من السلوک خاصة. این امضایی که کشف شده است، کشف می شود از به وسیله سکوت، این منصب است، ریخته شده است بر چه چیزی؟ بر نکته‌ای که در ذهن عقلا مرتکز بوده. ارتکاز رو شاید قبلا اشاره کرده باشیم به معنای نهادینه بودن، نهادینه شدن. مرتکز است یعنی نهادینه شده، یعنی در درون وجود اونها قرار گرفته و جا افتاده، مثلا در عمق جانشون نشسته است. علی النقطة المركوزة عقلائيا لا علی المقدار الممارس من السلوک خاصتا، نه بر آن مقدار خاص از رفتار که به مورد اجرا در آمده است به شکل خاص، نه فقط این مقدار نبوده. و هادا یعنی اولا ان الممضا لیس هو العمل الصامت لکی لا یدل علی اکثر من الجواز. آن چیزی که مورد امضا قرار گرفته است، الممضا، آن چه که مورد امضا قرار گرفته است، عمل ساکت نیست یا عمل صامت به تنهایی نیست تا اینکه دلالت نکند بر بیشتر از جواز. بالای جواز بنویسید قدر متیقن، قدر متیقن. در اینجا قدر متیقن ما جواز، ما به همین مقدار قدر متیقن اکتفا میکنیم. بل هو النکته، بلکه آنچه که مورد امضا قرار گرفته است اون نکته است، اون نکته مرکوز است. ای المفهوم العقلائی المرتکز عنه، یعنی اون مفهوم عقلائی که مرتکز از آن عمل است. فقد یثبت بهی حکم تکلیفی او حکم وضعی، ثابت می شود به وسیله اون مفهوم عقلائی یه حکم تکلیفی یا یه حکم وضعی. من برای حکم وضعی مثال زدم جلسه گذشته، مثال حیازت رو زدم، گفتم من حاضر ملک. خب ملکه یعنی مالک شد، یعنی مالکیت و ملکیت. ما حکم وضعی ملکیت رو میتونیم از این به دست بیاریم، از این نکته عقلایی که مورد امضای شارعم قرار گرفته است، ما بفرمایید که حکم ملکیت رو به دست بیاریم یا حکم تکلیفی به دست بیاریم. بنا جان یا حکم تکلیفی به دست میاریم. فرض بفرمایید که ما میبینیم که عقلا و ما هم عقلا در زندگی عادی خودشون، به قول شهید زیاد میگه فی حیاتهم الاعتیادیه، در زندگی اعتیادی خودشون، یعنی همون زندگی عادی خودشون، بله در زندگی عادی خودشون، عقلا و ما هم عقلا به خبر واحد ثقه اهمیت میدن. اصلا زندگی مردم با این چیزا میچرخه. حالا متأسفانه مردم که جلوتر از اینم میرن به شایعات و اینا اهمیت میدن، اما حالا از اون حد انحرافش که بگذاریم، زندگی مردم همین است. الان یه نفر به شما خبر میده آقا این همه جمع بشن میرن سالن اجتماع، مثلا میخوان باشون جلسه ای صحبت بکنن، باشون همه خاموش میرن سالن اجتماع، نمیگن که خبر واحده، خبر واحد اهمیت نمیدیم، این حرفو کدومه، شو بریم فلانی داره میگه خوش بریم، یعنی اینطوری مثلا، یعنی مسائل دیگه به همین ترتیب، آقا تعطیله، آقا برقراره، آقا فلان چیز گران شد، فلان چیز ارزان شد، فلان اتفاق افتاد، فلان اتفاق نیفتاد، فلان مسئله هست، فلان مسئله نیست، عموما خبر واحد دارن مردم زندگیاشون رو اداره میکنن. تو بازار که دیگه مسئله نفع مالیه، سود مالیه و گاهی اوقات سودهای کلان در بینه، طرف میاد خبر میده آب در جریان باشید فلان کالا داره قیمتش میره بالا، همه حواسشون جمع میکنن که حالا چه موضعی باید اتخاذ میکنن در قبال اینکه اگه فلان کالا قیمتش بره حالا یا داره ارزان میشه، خبر واحده دارن بهش اطمینان میکنن، بهش عمل میکنن، خبر واحد ثقه رو میخوام بگم تو زندگی ها جریان دارد، تو زندگی ها جریان دارد. و در خب امام معصوم این مطلب رو میبینه، در مقابلش او هست، میبیند که مردم دارن این کارو میکنن، در این حال یک کلمه نمیگه این کارو نکنید. خب یک قیدی همینجا دارد، من این قید رو ناشرم تذکر بدم تا تو متنش برسیم یا نرسیم مهم نیست، ناشرم دیگه این قید تذکر بدم و اونی که البته معصوم در زمانی موظف است که تذکر بدهد که اولا آن کار یا مستقیماً به شرعیات هم رسیده باشد، در امور شرعی هم جاری بشه، یا احتمال زیاد و امکان زیادی وجود داشته باشد در مسائل شرعی هم جاری بشه. ثانیاً اون کار مورد رضایت معصوم نباشد، اونگاه است که معصوم موظف تذکر بده. مردم تو زندگی عادیشون ممکنه که به خبر واحد اهمیت بدن. اگر این کاری به مسائل شرعی نداشته باشد، لعل بگیم که آقا حرام که نیست، حالا فوقش خبر واحد حجت نیست، اما عمل به او حرام که نیستش که، پس بگیم چرا معصوم بخواد بهشون تذکر بده؟ فرض کنید حرام نباشد، حرام که نیست، حالا میگید حجت هم نیست، نباشه، معصوم چه کار دارد اینا چهار میخوان بکنن؟ اینا فرض کنید که میگید آقا من فلان جا بودم، مثلا فرض کنید که گرگ داشت میامد، مواظب باش برو گلتو برد بیار. خب اینا میگن گلهشو هم داره میاره، حالا یا این خبر درسته یا خبر درست نیست. اگر خبر درست بود خب گلهشو نجات داده، اگر هم درست نبود که بالاخره حالا گلهشو خود زودتر آورده، اتفاق نمیفته، زمینی به آسمون نمیره، دقت بکنید چه حرف کنم. اما اگر نه، معصوم میبینن از قضا شریعت در معرض خطره. اگر مردم عادت دارن در زندگی عادی خودشون به خبر واحد ثقه اهمیت میدن، به شکل طبیعی موضوع به شرعیات هم کشیده میشه. در امور شرعی هم مردم طبیعی است که از این مثلا استفاده کنن، کما اینکه کارو میکردن، کما اینکه این کارو میکردن. عرض خدمتتون که حالا اگر معصوم این رو ببیند که یا الان دارد در مسائل شرعی هم از این روش استفاده میشه، یا بعدا ممکنه این اتفاق بیفته و در این حال رد و منعی نکنه، اینجا خلاف کرده علیه الله و معصوم چون معصومه خلاف مرتکب نمیشه. یا به عنوان مکلف، یعنی شارع، یعنی کسی که وظیفش دین و دین آوردن و تبلیغ دین هستش، یا به این وظیفه باید این کار رو بکنن. چرا؟ به جهتی که اگر جلوی این روش رو نگیره نقض غرض شده. فرض بفرمایید، با من باشید کلام آخر تطبیق کنیم. فرض بفرمایید که عمل به خبر واحد ثقه مورد رضایت معصوم نباشه، از اون ورم اون میداند که مردم از این روش در مسائل شرعی استفاده میکنند، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مردم دچار انحراف میشن، چون بر اثر خبر واحد ثقه که علا فرض از دید معصوم حجت نیست و ارزشی ندارد و باعث انحراف میشود، مردم دینشون رو از همین طریق میگیرن، فلذا به جای یدخلون فی دین الله افواجا میشه یخرجون من دین الله افواجا، خارج میشن از دین، گروه گروه خارج میشن از دین. خب این بده، اون موظف است این کار رو بکنه، جلوی مردم رو بگیره، بگه آقا در مسائل شرعی از خبر واحد استفاده نکنید، اینجا خط قرمز جاش نیست، تو زندگی خودت هر کار میکنید، اینجا نه این کارو بکنید، اینجا بعد جلوشو بگیره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ چرا؟ چون اگه این کار نکنه نقض غرض کرده. یا به عنوان مکلف باید نهی از منکر کنه یا ارشاد جاهل کنه. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ به هر تقدیر، حالا بر هر اساس و بر هر مبنایی بگید، وظیفه داره اینجا سخن بگه و اظهار نظر میکنه و جلوی اون اشتباه رو بگیره. بله،
احکام شرعی، یعنی مرز این دخالت معصوم احکام شرعی باشه،
نه نگید احکام شرعی باشه، بگید جایی که اون روش اثر میگذارد بر زندگی شرعی مردم. دقت میکنی چه ارزم؟ مثلا خبر واحد ثقه خودش یه حکم نیست، بلکه چند هزار حکم، شاید اگر من بگم صدها هزار حکم مبالغه نکردم، صدها هزار حکم برش مترتب میشه. دقت میکنی چه ارزم؟ صدها هزار حکم بر اون مترتب میشه. خب ما نظیرشو داریم دیگه، مثلا در بحث قیاس، چه کردن اهل بیت با این قیاس؟ قیاس آتش زدن، از بس دیگه باش مخالفت کردن، چون دیدن به شکل گسترده ممکنه در مسائل شرعی از این استفاده بشه و اینم انحرافه، لذا به جد بایستن در مقابل مبارزه کردن با قیاس، نمیشد بعد جوش گرفته میشد. فقط من چی عرض کنم؟ اگر خبر واحد هم اینطوری بود، خب حالا من از خبر واحد ثقه استفاده میکنم، گاهی اوقات حکم تکلیفی ثابت میشه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، اینها اثبات میشه. پس شما میبینید که میفرماید که ایل مفهوم العقلائی المرتکز عنه فقط یثبت عنه، هایش به اون عمل میخورد، اون مفهوم عقلائی که مرتکز از آن عمل است، فقط یثبت بهی حکم تکلیفی و حکم وضعی. این نکته اول. ثانیا ان الامضاء لا یختص بالعمل المباشر مباشر فی عقلائیاً فی عصر المعصوم، امضا اختصاص ندارد به اون عملی که مستقیما انجام شده است از طرف عقلا در عصر معصوم. ففی ما اذا کانت النکته اوسع من حدود السلوک الفعلی، وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم در حقیقت آن چیزی که مورد امضا قرار گرفته اون نکته است و نکته هم وسیع تر از حدود و محدوده اون رفتار فعلی است که از مردم سر زده. کان ظاهر من حال المعصوم امضاءها کبرویاً و علا امتدادها، ظاهر حال معصوم این هست که وقتی سکوت میکند اون نکته رو به شکل کبروی یعنی کلی بفرمایید که امضا کرده است و با لحاظ امتدادش به شکل کلی حیازت رو سبب مملک دانسته است، مثلا یه همچین چیزی رو مد نظر قرار داده. این ظهور حال هم خیلی در اینجا میتونه مهم باشد. ما همش اینجا با استظهار کار داریم، با ظهور حال کار داریم، فرض کنید با تناسب حکم موضوع کار داریم، همش بحث ظهوراته. البته ظهورات قطعی نیستن اما زناورن و زنشون هم زن معتبر است. و علا ضوء ما ذکرناه نعرف انما یمکن الاستدلال بهی علا اثبات حکم شرعی هو سیرت المعاصر اهل المعصومین. در پرتو آنچه که ما ذکر کردیم میفهمیم که آنچه که ممکن است استدلال بشود به آن بر اثبات حکم شرعی سیره معاصر معصومین است. لذا اگر تیترم اینجا بزنید هیچ اشکال نداره، یعنی کار زشتی نیست اگر تیتری هم بزنید، بنویسید لزوم معاصرت سیره با معصومین، چون واقعا نکته تیترداریه انصافا. لزوم معاصرت سیره، حالا معاصرت سختتون میگه همزمانی، لزوم معاصرت سیره با معصومین.
خب
یعنی کلی، کل به شکل کلی. ما یه صغرایی داریم که مصداقه، یه کبرایی داریم که قاعده کلیه. هیچ حکم که دیگر نمیاد، تنها چیزی که در میاد که این جایز بوده پس این کار، چون طرف این کار کرده امام هم چیزی نگفته پس این جایز بوده.
کف کار میگه،
کف کار جواز
ممکنه
مستحب هم بشه. بله، بالاتر دقت کنید چی ارزش دارم. رضا گفتیم قدر متیقن، گفتیم بالای جواز بنویسید قدر متیقن.
گفته که لا
یدل علی اکثر، دلالت نمی کند بر بیشتر از جواز، یعنی فقط بر جواز که همون کف کار هست دلالت میکنه. نه لا یدل، اگر اینطور باشد، اما اینطور که نیستش که، میگه اگر امضا به عمل صامت بخورد لا یدل، اما نخورده که، به نکته خورده لذا بالاتر میره. میفرمند اینجا احسه نمیخوام ذهنتون رو مشغول بکنیم، بعضی از تعابیر ایشون که اینجا گفتن خیلی دقیق نیست، یعنی جای مناقشه دارد، الا اینکه ما خیلی نرم و لطیف و مجلسی عبور میکنیم از اینجا که شما حس نکنید، وگرنه برخی از تعابیرشون یه کمی دقت روش بشه بله صداش در میاد، عبارت صداش در میاد. درس خواهد بود که ما بنا نداریم تو حلقه ثانیه، بنا نداریم این کار انجام بشه، تو حلقه ثالثه هم طبیعتا نهایت بشه، درس خارج هم حل بشه. ارسان خواهد بود که منظور فعلا داریم عبور میکنیم، ولی عبارات خوبی سی یه مقدار بخیر اشکال داره دیگه، باید یه فرقی بین این عبارات و قرآن باشه بالاخره. بگذره فعل از ما ذکرنا نعرف انما یمکن الاستدلال به علی اثبات حکم شرعی هو سیره المعاصره للمعصومین لانها هي التي ينعقد لسقوط المعصوم عنها ظهور في الامضاء دون السيره المتاخره، برای اینکه اون سیره معاصر معصومین است آن چیزی که منعقد می شود برای سقوط معصوم عنها نسبت به آن ظهوری در امضاء، معصوم سقوط کند دون سقوط ظهور در امضاء دارد، دون السيره المتاخره نه صورتی که متاخر از زمان معصومین باشد، سور سیره که الان هستش. ما دلیلی نداریم سکوت معصوم الان در زمان غیبت هم همون حکم رو داشته باشد. سواله یا نه؟ بله. چون همزمان هم خمیازه بود همزمان هم.
این
مثلا
الان
خب مثلا
از
این خواهجت
خب مثلا دخالتی تو سیره مثلا خوالا تو داخل سمانه نمیرسن، تو نمیشه گفت در اون 250 سال مثلا مشکک بوده
شرایطشون مختلف، لذا گفتیم دیگه یه وقت امام در تقیه است،
شرایط امام شده اصلا نمیتونه صحبت بکنه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ امام اصلا زندانه. وقت امام موسی بن جعفر میگن 7 سال 14 سال چقدر زندان بوده؟ دقت میفرمایید؟ گفت قربون امام برم که این هم زندان بوده 37 تا بچه داره، بیرون بود چیکار میکرد؟ در آخرت میگه نشون میده که خب باید نسل سادات زیاد میشده دیگه. بگذارید به هر تقدیر مراد، خب امام تو زندانه، تو قل و زنجیر، تو هزار مشکل، اینکه نمیدونم آقا امام سکوت کرده. خب بابا امام سعی سیاچاله، فقط میگم چی عرض کنم؟ بله شرایطش باید باشه، طبیعتا همون باید باشه. شرایط امر و معروف و نهی از منکر که وجود دارد، خب اونا مثلا منفعت مطرح باشه، قبلا اشاره کردیم به اون بحثا مراجعه بفرمایید. خیلی خوب، ایشون میگه و قد یتوهم ان السیره المتاخره معاصرتون ایضا للمعصوم. گاهی توهم میشود که سیره متأخره هم، سیره بعد از معصومین هم باز معاصر معصومینه. میگیم یعنی چی؟ و این کان غائبا، یعنی و این کان المعصوم غائبا، میگه غائبه اما غیر موجود که نیست، وجود دارد اما غائبه. فیدل سکوته عنها على امضائه، همین که ایشان سکوت فرموده است به این رفتار نشان میدهد که این رو امضا کرده. و لیست لدینا سیرتون غیر معاصرت للمعصوم، اصلا ما سیره غیر معاصر معصوم نداریم. توی که این حرفو میزنی تشیعت ضعیف، نشون میده عقایدت ضعیف که این حرفو میزنی. ول جواب علی هذا التوهم، پاسخ به این توهم این است که ان سکوت المعصوم فی غیبته، غیبت درسته یا غیبت؟
غیبت
بالاخره غیبت شد یا غیبت شد؟ بله احسنت، غیبت همون است که گناه داره و حرامه، غیبت یعنی همین غایب شدن، غیبت یعنی بدگویی کسی در ذکر که اخاک به ما یکرهو، شما از برادر مؤمن یاد بکنید اون بدش بده، غیبت. اما اونی که غایب باشد میشه غیبت. حالا شما خیلی نگران نباشید، بله من چون دیدم مثلا در بیگه که بله کتاب غیبت نومانی، نه غیبت نکرده بنده خدا، غیبته بله استوانش. بل ان سقوط المعصوم عليه السلام في غيبته لا يدل على امضائه لا على اساس العقل ولا على اساس استظهاري. این که معصوم سکوت کرده است در هنگام غیبت و در زمان غیبت و دوران غیبت، این دلالت نمی کند بر امضاء او، نه بر اساس عقل و نه بر اساس ظهور حال. اینا رو بحث در تقدیر گذروندیم، ما دیگه تکرار نکنیم. اما الاول بنابر اساس عقلی و مبنای عقلی اینطور نیست. فلانه غیر مکلف، یا تو میاد گفتیم مکلف است یا مکلف است، به این اساس غیر مکلف فی حال الغیبه به نهی عن المنکر و تعلیم الجاهل. امام معصوم در زمان غیبت که غایب از نظر هاست مکلف به نهی از منکر و تعلیم جاهل نیست، چون شرایطشو نداره، چون شرایطش اگر بخواد بیاد که نهی از منکر کنه اون کارا رو بکنه که پس یه غایب نیست دیگه، پس ظاهره. ولیس الغرض به درجه من الفعلیه تستوجب الحفاظ علیه به غیر طریق طبیعی. بله ممکن است کسی بگه آقا اگر یه مسئله ایست که دارد امت رو نابود میکنه، از اساس باطل میکنه، همه چیز داره میره، اینجا باز امام باید سکوت کنه اشکال نداره؟ لعل بگیم من باب قاعده لطف مثلا که شیخ طوسی میفرماید، یا مسائل دیگر که بزرگانی فرمودن، بگیم اینجا دیگه بر امام معصوم واجب است که بیاد و به هر طریقی مطلب رو آشکار کنه، ولو اینکه ظاهرم نشه از طریق الهام به ذهن ها این رو خطور بده که این سمت برن. شیخ طوسی علیه الرحمه این بیان رو دارن، میگن آقا نمیشود همه علماء یک زمان بر یک نظر خطایی اجتماع بکنن، چون بر امام معصوم لازم است که بیان لاعل به ذهن بعضی از اینا یک انقلتی بندازد، یه نظر مخالفی بندازد و نظر اینها رو تغییر بده. همش قاعده لطف این میگن، این همه فقها هم بعدشون و اصولا بهشون جواب دادن که نه اینطور نیستش، ما چنین چیزی نداریم. بله اگر موضوع اونقدر اهمیت دارد که امت داره نابود میشه، تشیع داره نابود میشه، لعل اونجا این حرفو بزنیم. یک خوابی رو از میرزای ناینی علیه الرحمه نقل میکنن که ایشون ظاهرا ایشون هست که میفرماید که من خیلی اوضاع ایران ناجور بود در زمان مشروطیت و مسائل دیگه و بحث توتون تنباکو قبلش مطرح شده بود و انگلیسی ها و نفوذشون و بالاخره همه کشور مملکت رو گرفته بودن، شاهان قاجار هم کشور رو چند بار فروخته بودن، یعنی یه بار فروخته بودن برای یه سفر خارجی رفته بودن گردش، دفعه بعد دیگه دوباره فروخته بودن، یعنی روی زمین زیر زمین هر چی داشت و فروخته بودن به غربی ها تا بتونن یه خورده برن گردش بکنن تفریح بکنن مثلا در مغرب زمین یا چیزای از این قبیل. خیلی اوضاع ناجور بود، از اون ور نفوذ بیدینی و انحراف و فلان اینها، خیلی علما ناراحت بودن. بعد میگه که من خواب دیدم که دیواری است، نقشه ایران روی این دیوار هست و دیوار ترک برداشته و داره میریزه، دیوار داره فرو میریزه. بعد امام زمان علیه السلام رو خواب دیدن که حضرت با انگشتشون دیوار رو نگه داشتن، فرمودن نمیذاریم بریزه، نگران نباشید نمیذاریم بریزه. یعنی درسته ترک خورده داره میریزه، داغونه، همه به هم ریختن، اما نمیذاریم بریزه، نگهش داشتیم. دقت می‌فرمایید؟ حالا منظور این مطلبی است، بالاخره یه جوری که اصل تشیع داره نابود میشه. اونجایی است که پیامبر خدا در جنگ بدر عرضه میکنند که خدایا، شب جنگ خدایا، اگر این 313 نفر اصحاب بدر کشته بشن، دیگه رو کره زمین کسی نیست عبادت تو رو بکنه، گفته باشن بدون در جریان باش، نداریم این تهشه هم از اصول بگم بعدن از ما طلبکار نشی. یا رسول الله چیکار می‌کردی؟ ما دیگه همینا رو آماده کردیم، همینا هم کشته بشه تمام، خودت یه کاری بکن. من میخوام عرض کنم که اینطور یه وقتی به حال دیگه تمام قصه. خیلی خوب، اما اگه کار اونجا نرسسته، حالا من رکعت سوم یه دونه تسبیحات اربعه بگم، سه تا بگم، زمین به آسمون نمیرد که. یا امام زمان موظف بود است که اظهار کنند که آقا چه میکنید مردم، مثلا سه تا بگید، یکی بگید، دو تا بگید، هر چی. دقت میکنید اینا چیزایی نیست که اصل تشیع و اصل اسلام رو بخواد نابود بکنه. فلذا دلیلی نداریم که امام در این مسائل بخواد دخالت بکنه، مگر مسائل اساسی. بگذاریم به هر تقدیر، اونم باز نباید اینکه ظهور بکند، نه، الهام بکنه، به ذهنها بیندازد، راه حمل رو به ذهن کسی خطور بدهد. میفرماید که ولیس الغرب به درجت من الفعلیه، این غرض ها، این غرض، بالاخره اون غرضی که امام زمان دنبال میکند که حفظ بشه، امت حفظ بشه، مسائل از این قبیل، به درجه ای از فعلیت نرسیده است که مستوجب باشد حفاظ بر آن. بفرمایید بله، مستوجب باشد حفاظ بر آن به غیر از طریق طبیعی. عرض کردم مثلا با معجزه این مسائل حل بخواد بکنه. الذی سبب الناس انفسهم الی صدهی به تسبیب الی غیبته، اون بفرمایید که غیر طریق طبیعی که خود مردم، بله اینو به طریق طبیعی بزنید، الذی اون طریق طبیعی که خود مردم سبب شده اند به این که آن طریق طبیعی سد شود و بسته شود، به تسبیب الی غیبته، به این که باعث غیبت شدن. امام معصوم همش لطفه، لکن غیبته مننا، حرماننا منه مننا، از جانب ماست، ما خودمون سبب محرومیت هستیم، لایق نیستیم. ما همین الانش هم لایق باشیم دریافت میکنیم، مگر اهلش دریافت نمیکنن؟ ما میتونیم دریافت بکنیم. حالا ممکنه امام معصوم در احکام شرعی جزئی دخالت نکنن، حتی همین الانش هم احیانا برخی از علما ملاقات کردن با حضرت صاحب، مسئله شرعی از آقا پرسیدن، فرض آقا در فلان بحث فقهی ما به رأی نرسیدیم، نظر شما چیه، کدوم درسته؟ امام فرمودن شما موظف به همین ادله ظاهریه هستید، ما نباید به شما جواب بدیم، برید طبق ادله عمل بکنید. خیلی حرفه، این هم صحه گذاشتن به همین روش اجتهاد، خیلی مهمه، صحه گذاشتن به روش اجتهاد. ثانیا برای این که جواب ندادن، شما موظفید به همین طریق، به همین طریق با حرکت بکنید.
اینا که فقط برای خودمون شخص حجت آورید دیگه،
چی؟
این چیزی که میفهمید فقط برای خودمون شخصی که اون زمان دو حجت آورید دیگه، ما نمیتونیم حرفشون اعتماد کنیم.
نه، اون که اثبات نمیخواد بکند که شما میگید حجت هست بر او و حجت نیست بر او. اگر او از امام معصوم مسئله رو پرسیده بود و امام هم به او پاسخ داده بودند، بعد ما میگفتیم دلیل چی؟ میگفت من امام معصوم خواب دیدم، میگفتیم آقا این بر ما حجتی نداره. اما که امام که جواب ندادن، چون چی میخواد بگه حجت دارد نداره؟ امام که جواب ندادن، مثلا چی حجت دارد؟ فقط میگه بله، اگر امام علیه السلام پاسخ داده بودند، بعد ما الان مطالبه دلیل میکردیم که آقا دلیل چیه تو برای حکم شرعی؟ کدوم آیه؟ کدوم رو بعد کدوم دلیل؟ دقیقا فرم چرچ میکنم؟ چی فرم؟ نه خب، حالا ما که حجت روش خودمون رو که از این خواب نگرفتیم که، اینم معیده، در حد معید، فرق است میان تایید و دلیل. بله، عرض نظرتو که در حد معید، در حد معید کسی که قبول داشته باشد این مورد معید بتونه لحاظ بکنه. بله، عرض نظرتو این که خوب عنایت بفرمایید که حجیت که ما میگیم یه وقت از حجیت عمومیه، اون همون است که اماره معتبره باید باشد. اما این حجت خاصه که همون که خود از علم توجه داشتید و اونی که بگیم دائر مدار علم شخص من هست، دائر مدار اطمینان شخص من هست. اگر برای خود من علم یا اطمینان حاصل شد، همون علم و اطمینان لااقل برای شخص من و برای کسانی که علم و اطمینان برشون حاصل بشه برای اون حجت. بگذاریم، میفرماید که به غیر طریق طبیعی الذي سبب الناس انفسهم الى صده به تسبیب الى غیبته، بله اون طریق طبیعی که به غیر از مستوجب باشد حفاظ بر او، به غیر از طریق طبیعی که آن طریق طبیعی را خود مردم باعث شدن که این بسته بشه با غیبت امام علیه السلام، با این که باعث شدن امام غایب بشد،
یعنی مردم باعث شدن که امام
غایب بشه. بله. و اما بگیم که علی اساس استظهاری چطور؟ فلان الاستظهار مناته حال المعصوم، استظهار است که ما از حال معصوم، از وضعیت معصوم استظهار کنیم، طلب ظهور کنیم. و من الواضح ان حال الغیبه لا يساعد على استظهار الامضاء من السکوت، مثل بلا تشبیه فرض امام در حال تقیه است، حال تقیه اجازه نمیده ما از سکوت او بخوایم برداشت بکنیم تاییدش را. تقیه‌ام که میگیم نه خوف امام بر خودشا، خوف بر شیعیان، خوف بر مسائل از این قبیل. دقیقاً میفهمم چه عرض می‌کنم. حتی ائمه نکوهش میکردن برخی از شیعیان رو که اینا علنی میگفتن مطالب اهل بیت رو میگفتن به مردم، نکنید این کار رو، ما نمیخوایم این کار انجام بدیم. التقیه تو دینی و دین و آبایی باید رعایت بکنید، اسرار رو حفظ بکنید. هر مطلبی به دل هر کسی نمیخوره، نباید مطرح بشه عمومی. لذا خیلی هم توجه ما هم که معمم هستیم و منبر می‌بینیم، باید به این نکات هم توجه کنیم که هر مطلبی در هر جمعی در هر جا کششش وجود ندارد، پذیرشش نیست. گاهی اوقات ما مطلبی رو میگیم خیلی برای خودمون جالبه، اما باعث استنکار میشه، باعث این میشود که مردم اون انکار بکنن و خدا نکرده مردم به مشکل هم میفتن. مردمان بدی نیستن، درجه ایمانشون بالا نیست. شما این نکته بالاخره خارق العاده که براشون میگی تحمل نمیکنن، انکار میکنن، خدای نکرده جهنمی میشن بابت این قصه. لذا نگید اگر مردم تحمل ندارن برخی از مطالب اسرار اهل بیت هست، نباید بگذاریم. و علی هذا بنابراین یعرف ان کشف السیره العقلاء عن امضاء الشارع انما هو بملاک دلاله السکوت عنها علی الامضاء. و علی هذا یعرف، بنابراین دانسته می شود که کشف سیره عقلاء، این که بخواد سیره عقلاء از امضاء شارع کشف بکند، از آن جهت است که به ملاک چیز، به این ملاک است که دلالت سکوت نسبت به سیره، سکوت نسبت به سیره دلالت بر امضاء دارد، لا به ملاک انشاره. خب حالا این نکته من از خارج نگفتم که الان عرض بکنم، چون می‌خواستیم عبارات‌ها رو یه خورده جلو بریم، اینو گوشم برای انتها. یکی از تعابیری که در میان بزرگان رواج پیدا کرده به خصوص در دوره معاصر و شاید یکی از شخصیت‌های اصلی در این تفکر و در طرح این تفکر و در رواج او، مرحوم محقق اصفهانی صاحب شرح کفایه هستش، این هست که ما بگیم سیره عقلایی مورد امضاء شارع است. چرا؟ لأن الشارع سید العقلاء و رئیسهم. یا به بیان دیگر بگیم لأن الشارع من العقلاء بل سیدهم و رئیستهم و رئیسهم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ما بگیم که چرا سیره عقلای مورد تایید معصوم است؟ چون معصوم علیه السلام یکی از عقلاست خودشان، یا حتی بالاتر او سید العقلاست، رئیس العقلاست. حالا این در معصومین که سهله، حتی گاهی اوقات من نمیدونم خود خداوند نمی گفته میشه که بالاخره خدا هم سید العقلا رئیس. فکر من خیلی به خدا احترام گذاشتم، خدا شهید صدرم اشکال میکرد دیگه در حق و تای بحث و مطرح کرد، گفت شما میای حق اطاعت خداوند رو با حق موالی عرفیه مقایسه میکنید و نتیجه میگیرید یکی اند، بعد خیلی هم سر خدا عزت میذارید، میگه خدا رئیس العقلا سید العقلا، حرف رئیس العقلا سید العقلا کدومه؟ فکر خیلی خدا احترام گذاشتی مثلا گفتی خدا سید العقلاست، دقت میکنید؟ لذا به این شکل میخوان استفاده بکنن. آیه صدر میگن ما فهمیدیم که چنین ملاکی رو لازم نداریم، این بحث اصلا بهش نیازی نیست. همین که سیره عقلایه در مرعا و منظر معصومین باشد و معصوم نسبت به او سکوت کرده باشد، همین مقدار دال بر امضاست، البته با شرایطش، دقت میکنید؟ بعد از اون ور اشکال میکنن، میگن شما فکر میکنید اگر گفتید از شارعو منال اقلا بل رئیسهم و سیدهم، خیلی حرف خوبی زدید، مشکل تمام شد. نه خیلی، خبران کم من عاقلن، چقدر عاقلی ما میبینیم، چقدر اقلای ما میبینیم که سایر اقلا رو مذمت میکنن. یا اگر رئیس الاقلا باشد که بیشتر رئیس الاقلاست و از اقلا ایراد میگیره، میگه آقا نه این کارتون درست نیست. پس صرف این که بگیم اشار من الاقلا یا رئیس الاقلا و سید الاقلا، این کفایت نمی کنه. بازم اون سکوتشو لازم داریم. بازم تا سکوت تأییدی معصوم نباشد مطلب اثبات نمیشه. البته اشکالات دیگری هم هست و در حلقه سالس هم ایشون باز به اشکالات این دیدگاه اشاره میکنن. از جمله اشکالات دیگری که دارد این هستش که اگر ما این ملاک رو پذیرفتیم، میدونید دیگه اصلا بحث معاصرت با معصوم تعطیل میشه، چون معصوم که فقط رئیس الاقلای زمان خودش که نبوده، که رئیس الاقلای همه تاریخه. پس الان هم اگر اقلای کاری انجام بدن از اون جهت که عاقل هستن، الان هم معصوم رئیسشونه، پس الان هم مورد تاییده. هر وقت در هر جای دنیا اقلا انجام بدن کاری از اون جهت که عاقل هستن، معصوم علیه السلام رئیس اقلاست، پس اون کار هم مورد تاییده. در عینی که خود محقق اصفهانی هم چه نظری رو قبول نداره و معاصرت با معصوم رو قبول دارد، میگه حتما معاصر باشد. این هم نقطه پایانی این قسمت.
یعنی صرف مثلا ریاست در اقلا که مثلا عاقل ترینن،
اینو کافی دونسته؟ شهیدت میگه این کافی نیست.
سنی ها اینجوری اصلا ارتباطی هم بینشون هست یا نیست؟
یه میگه فقط صرف عقل کافیه، یعنی سکوت.
ببین حاجا، ببین که نهت بفرمایید، نه یه لحظه نهت بفرمایید. شما میگید که یه جمعی داشتن توی مسیری میرفتن، خب بعد میگید که من خودم آقای رئیس رو هم دیدم، اینم وسط همینو داشت میرفت. خیلی خوب دیگه، رئیس هم داشت با اینا میرفت که، همین کافیه. دقت میکنید چه عرض کنم؟ میگه همین که رئیس هم یکی از روندگان بود، نشون میداد این رفتن کار درستی است. کار درستی است. ما میگیم بله، اگر رئیس در میان روندگان در این مسیر بود، ما میفهمیم رفتن کار درستی است. اما از کجا؟ از آن جهت که این رفتن رو دید، هان رفتن رو دید و سکوت کرد و مانع نشد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینا چی میگن؟ میگن نه، از آن جهت که ایشان خودش یکی از اون روندگان بوده است. خب نکته ای که وجود داره، یه وقت از همین مثال است که من میگم، یعنی شما واقعا امام معصوم دیدی که رفته؟ یه وقت از ندیدی امام معصوم بره، اگه دیده باشی رفته باشی که خیلی خوبه، اما ندیدی. بالاخره میگی آقا همه آدمایی که مثلا فرق بفرمایید که عبا و قبا داشتن، داشتن میرفتن. معصوم هم که عبا و قبا داره، پس حتما اونم موافق با نظر روندگان هستش. ما میگیم دلیل نمیشه. ممکنه معصوم عبا و قبا داره، اما ممکنه منتقد باشد به رفتاری که اینا دارن انجام میدن، ممکنه مخالف باشد با این. اگرم ما بخواهیم امضاء معصوم رو کشف بکنیم، بازم اون سکوتش که ما کمک میکنه، نه صرف این که امام معصوم یکی از اونهاست. شما به جای عبا و قبا بذارید عقل، بگید اقلا این کارو میکنن، معصوم هم که یکی از اقلاست، بلکه رئیس اقلاست، پس حتما معصوم هم نظرش همینه. میگیم این کافی نیست، باید سکوت امضایی کرده باشه. چی؟ باید دلیل نقضم داری؟ بله، که اقلا کارو انجام داره، اصلا اونجا که رد کرده، اصلا کاملا منع کرده. اما نه، فرض بفرمایید که تو همون مورد عرفیش عرض کردیم که گفتیم که کسان هست رئیس اقلا هست، اما کار اقلا رو تقبیح میکنه. میفرماید که خیلی کم پیش رفتیم، لا به ملاک ان الشارع سید الاقلا و طلیعتهم فما یصدق علیهم یصدق علی، نه به آن ملاک که شارع مقدس آقای اقلا و سرور اقلا و در طلیعه اونها هست، پس هر چی که بر اقلا صدق میکنه بر او هم صدق میکنه، چون همه اقلا ما دیدیم دارن میرن، پس حتما معصوم هم داشته میرفته. آقای دلیل نداریم که قد میکنه. کما یظهر من بعض الاصولیین، که عرض کردم مثل محقق اصفهانی مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه. خب و ذالک لان کونه كذلك بنفسه یوجب احتمال تمیزه عنهم فی بعض المواقف، اتفاقا به خاطر اینکه شارع مقدس یکی از اقلا هست و بلکه رئیس اقلا هستش، خود همین مطلب به خودی خود موجب می شود احتمال اینکه شارع مقدس در برخی از مواقف و مواضع از اونها تمیز و تمایز پیدا بکنه و جدا بشه. و تخطئته لهم، بله، و تخطئته لهم فی غیر ما یرجع الی المدرکات السلیمه الفطریه لعقولهم کما هو واضح. شارع عقلا رو تخطئه میکند. در کدام مورد؟ در مواردی که بازگشت نمیکنند به مدرکات عقلی سلیم و فطری. بله عقلا دارن انجام میدن، اما این کارشون از قضا بازگشت نمیکنند به عقل سلیم و فطری. یه کاریست که از روی احوا و بله هوا و هوس ها دارن انجام میدن. عقلا به ما هم عقلا انجام میدهن، اما بفرمایید که این از روی هوا و هوس شون این کارو میکنن، از روی تنبلیشون میکنن. اون عقلا بالاخره میخوان تناسایی کنن، به خاطر تناسایی چنین کاری رو انجام میدهن. نه خالصا محکوم شرعی نداریم. الان داریم مثال میذاریم که شما میگی سید العقلا بودن کافیست برای موافقت با عقلا. میگیم نه، از قضا تو زندگی عادی هم ما میبینیم که سید العقلاهایی هستن که عقلا رو تخطئه میکنن. میگن عقلا اشتباه دارید میکنید. مثلا اثبات و صغرت دلیل شرعی، وسائل الاثبات الوجدانی، وسائل الاثبات التعبدی، تمهیدون الدلیل الشرعی. اینا چیزی نیست، باید روخونی کنیم مطلبی از بخواه توضیح بدیم. الدلیل الشرعی شیئون یستر من الشارع و لهو دلالتون علا حکم شرعی. خب دلیل شرعی چیه؟ اینا دیگه واضح هست دیگه. دلیل شرعی چیزیست که از جانب شارع صادر میشه و دارای دلالت بر حکم شرعیست. و قد تقدم فی البحث الاول عدد من الضوابط الکلیت للدلاله. در بحث نخست تعدادی از قواعد و ضوابط کلی دلالت گذشت. ما مثلا فرض بفرمایید که بحث عام و خاص رو مطرح کردیم، بحث مفاهیم رو مطرح کردیم، بحث همین فعل رو مطرح کردیم، تقلیل رو مطرح کردیم، اینا رو مطرح کردیم. خیلی و هنا نتکلم عن کیفیت اثبات کون دلیل صادرا من الشارع. حالا میخوایم بحث بکنیم در این که چگونه در باره چگونگی اثبات این که دلیل از جانب شارع صادر شده باشد. بعضی وقتا ما فارس ها که میخوایم عربی حرف بزنیم، به خصوص ما طلبه ها، اینن کلماتون از فارسی به عربی برمیگردونیم. مثلا میگیم بله کان بحثنا فل اوامر، مثلا بحث ما درباره اوامر بود. عرب اینطور نمیگه، نمیگه کان بحثنا فل اوامر، میگه کان بحثنا عن الاوامر. این فی رو ما تو فارسی میگیم در، بحث ما در اوامر بود یا در باره اوامر بود یا در زمینه اوامر. این دره رو شما یه فی جلوش نذار، این مثلا گوگل ترانسلیت نباشه که کلمه به کلمه جلوش بگذاری. نه، این عبارت درست عربی اینطور نمیگن. این تعبیر چیه؟ هنا نتکلم عن کیفیت اثبات، نه هنا نتکلم فی کیفیت اثبات، نه هنا نتکلم عن کیفیت اثبات کون دلیل صادرا من الشارع. اینجا سخن میگوییم درباره چگونگی اثبات اینکه دلیل از جانب شارع صادر شده است. و هذا ما نعبر عنه به اثبات صغر دلیل شرعی. این آن چیزی است که ما از آن تعبیر میکنیم به اثبات صغرای دلیل شرعی. یعنی مصداق دلیل شرعی و صغرای دلیل شرعی باید مشخص بشود. بعدن بحث میکنیم که آیا این دلالت دارد یا ندارد، که اون بحث دلالت میشود بحث از کبرا. و هذا الاثبات على نحوين، این به دو صورت است. اینی که آیا این دلیل دلیل شرعی هست و از جانب شارع صادر شده است، این به دو صورت انجام میشه، یا وجدانی یا تعبدی. رفقا وجدان یعنی چی؟
وجدان تعبدی نباشه، یاد نگرفت
خودت. وجدان یعنی کذالک اجد و فی نفسی. ها؟ کذالک اجد و فی نفسی. وجدان از وجده نمیاد دیگه، از موجود، وجود، اینجور چیزا. هم خانواده است با اون. بگذارید. برطرف. وجدان یعنی کذالک اجد و فی نفسی. تو درون خودم اینو میابم. دقیقاً چه ارزش داره؟ به این میگن وجدان، به این میگن وجدان. خیلی خوب، اون وقت آدمی که بهش میگن آدم بی وجدانی یعنی چی؟ این دیگه بحث خیلی علمیه، لذا یه جلسه مفصل لازم داره، به این جلسه نمیکشیم. فرنسن میگه طرف خیلی بی معرفته. من بی معرفت یعنی چی؟ چه جور معرفتی منظور هست؟ بگذاریم. بر تقدیر و هذا الاثبات على نحوین، این اثبات به دو صورت صورت میگیرد. احدهما الاثبات الوجدانی و ذلک به احراز صدور وجدانن، یکیش اثبات وجدانی هست و اینکه ما احراز میکنیم، به دست میآوریم که این دلیل از جانب شارع صادر شده است وجدانن، این در درون خودمون میابیم. و الاخر الاثبات التعبدی، اینکه در درون خودمون میابیم یعنی قطع داریم، یقین داریم، اطمینان داریم. و الاخر الاثبات التعبدی، این واسه نه اثبات 100 درصد برای خود ما صورت نمیگیرد، لکن تعبدن میپذیریم. و ذلک به ان یتعبد الشارع به صدور، شارع متعبد میکند. این یتعبد اگر یه ناداشت خیلی خوب بود، به ان یتعبدنا الشارع، شارع ما را متعبد می کند به اینکه این دلیل صادر شده است. که ان یقول مثلا اعملوا بما یرویه الثقات، عمل بکنید به آن چیزی که ثقات و افراد مورد اعتماد نقل می کنند. و هذا معنا جعل الحجیه، به این میگن جعل حجیت. برای چه چیزی؟ برای خبر ثقه. فالکلام یقع علی فی قسمین، کلام در دو قسم واقع می شود. ما باید یکی از اثبات وجدانی سخن بگیم، یکی از اثبات تعبدی. اما اثبات وجدانی که دیگه این بماند برای جلسه آینده. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بله.